الله و برکاته.
شما سبقت در کار خیر بگیرید، سرعت در کار خیر داشته باشید، خداوند تبارک و تعالی عنایت‌های ویژه به شما خواهد کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین فیض‌آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. همچنان ما را همراهی بفرمایید. با شما هستیم از رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه نشان راه مشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. بارون کارادوف، مورخ و محقق فرانسوی میگوید
علی علیه السلام آن شجاع بی همتا و قهرمان یک کتازی بود که پهلو با پهلوی پیامبر می جنگید و به اعمال برگزیده و معجزه‌آسای قیام نمود. در معرکه بدر 20 ساله بود که با یک ضرب دست یک سوار قریش را دونیم کرد. در احد شمشیر پیامبر ذوالفقار را به دست گرفت و بر سرها خود کلاه خود می شکافت و بر تنها جوشن می درید و در یورش بر قلعه های یهود خیبر با یک دست دروازه سنگین آهنین را از جای کند و آن را بالای سر خود سپر ساخت. و اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را بسیار دوست می داشت و به او بسی وثوق داشت.
شد هم نشین با اختران فرزند شمس خاوران، هر کس شو سلمان اجرم گشت و شنایت علی، گشت و شنایت علی، گشت و شنایت علی.
دوستان عزیز، از برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. در بخش ابتدایی برنامه در مورد اقبال و ادبار دنیا صحبت می‌کردیم و اینکه یکی از کارهای زیبا و شگفت‌انگیز امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه تبیین و توصیف دنیاست. امام علی علیه السلام در حکمت نهم توجه ما را به دگرگونی حال مردم در برابر کسانی که دنیا به آنها روی می کند یا پشت می نماید جلب کرده و می فرماید هنگامی که دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت می دهد و هنگامی که دنیا به کسی پشت کند، نیکی های خودش را نیز از او می گیرد. این سخن امام شواهد تاریخی فراوانی دارد. چه بسیار افرادی که در امر حکومت و سیاست یا در امور اجتماعی و اقتصادی و یا حتی در علوم و فنون مختلف مشهور و معروف شدند. اما با گذشت زمان و تحقیق و بررسی معلوم شده که خیلی از کارهای خوب دیگران در پرونده آنها ثبت شده است. یکی از شارحان مشهور نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی در شرح این حکمت میگوید بسیاری از اشعار خوب را دیده ایم که چون گویندهش ناشناخته بود از او نفی میکردند و به افراد مشهور در شعر نسبت میدادند. حتی کتابهایی در فنون و علوم از اشخاص غیر مشهور وجود داشته که آن را به صاحبان شهرت نسبت دادند. بله دوستان، هنگامی که در جامعه معیار و ملاک ارزش‌گذاری انسان پول و ثروت و زیبایی باشد، هر کسی که بیشتر از این بهره‌های مادی برخوردار باشد موفق‌تر به نظر می‌رسد و در نظر دیگران عزیز خواهد بود. چون این کسانی نه تنها از بهره‌های مادی بهره‌مند می‌شوند، بلکه حتی مردم آنها را به خطا صاحب کمالات اخلاقی نیز می‌دانند. شاید بهترین مثال سلبریتی های هر جامعه باشند که در هنگام اقبال و توجه دنیا به آنها، حتی اگر پیشینه بد، سابقه نامطلوب و عاری از کمالات را هم داشته باشند، نه تنها سابقه بد آنها را کسی نمی بیند، بلکه حتی کارهای نیک دیگران را نیز به آنان نسبت می دهند و آنها را الگوی اخلاقی و فکری خود قرار می دهند. در چنین جامعه ای اگر کسی از مال و ثروت و مقام بی بهره باشد و به اصطلاح دنیا به او پشت کند، مردم او را ذلیل می دانند و بدتر از آن این که کمالات اخلاقی و علمی او را نیز نمی بینند و حتی ممکن است اگر او صاحب اثر هنری و علمی نیز باشد، آن اثر را به دیگرانی که به ثروت و مکنت و مقام مشهور هستند نسبت می دهند. اگر بی‌بهرگی از مواهب دنیا برای چنین شخصی ادامه دار شود، حتی دوستان و آشنایان و طرفداران خود را نیز از دست می دهد و دیگر کمالات اخلاقی او دیدن نمی شود. این وصف جامعه است که در آن ارزش‌ها وارونه شده و دنیا به عنوان هدف شناخته شده و نه وسیله. در حالی که در جامعه‌ای که ارزش انسان به دارا بودن اخلاق شایسته، وظیفه شناسی، تعهد، تقوا و علم باشد، اقبال و ادبار دنیا تأثیری در جایگاه افراد نخواهد گذاشت. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز نشانه راه رسیدیم. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی و اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. حق یارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته. امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات رهبر معظم انقلاب در سالروز قیام تاریخی 29 دلو 1356، نامه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه هفته گذشته در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز در سال روز قیام تاریخی و فراموش نشدنی 29 دلو 1356 طی سخنانی علت استمرار دشمنی سلطه‌گران با ایران را مخالفت ملت ایران با هنجارهای نظام سلطه دانستند. ایشان با تاکید بر این که هرگز نباید علت اصلی دشمنی استکبار با انقلاب و جمهوری اسلامی را فراموش کرد افزودند، البته آنها توطئه‌ها و ضدیت‌هایشان را با بهانه‌های مختلف از جمله حقوق بشر، مقررات اسلامی، هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و مسائل دیگر اعمال می‌کنند، اما باید متوجه بود که این مسائل فقط بهانه است. رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند ملت ایران برای پیروزی در مقابل این هجمه‌ها به دو چیز نیاز دارد: استحکام عناصر هویتی و افزایش قدرت درونی. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانشان دستاوردهای انقلاب را عظیم و شگفت‌آور خواندند و افزودند
دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت‌آوری است. حقیقتاً البته متاسفانه ما کم کار کردیم در تبیین این دستاوردها. یکیش اینه که انقلاب توانست چهره کشور رو، چهره ایران رو، از یک کشور عقب مانده علمی که به کلی از لحاظ علمی در آخرین صفهای کشورهای دنیا قرار داشت، کشور عقب مانده علمی از لحاظ سیاسی، توفیلی سیاست قدرت‌های بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابسته به قدرت‌های بزرگ و در اختیار قدرت‌های بزرگ، یعنی اقتصاد کشور ما در اختیار کشورهای بزرگ مثل آمریکا در یه برهه و انگلیس در یه برهه بود. این چهره این کشور رو تبدیل کرد به کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی در رشته‌های مهم حیاتی امروز. نقطه دوم، ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. به این توجه کنیم، دشمن روی ناکامی‌های ما تبلیغات میکنه، جنگ روانی میکنه، رو اونا تکیه میکنه، ناکامی‌ها رو اون مقداری که هست چند برابر بزرگتر اونها رو نشان میده، البته پیشرفت‌ها و بسامانی‌ها رو مطلقا نشان نمیده و به اونها اشاره‌ای نمی‌کنه و عمدن پیشرفت‌ها رو کتمان میکنه. این بر این است که جوان‌های ما رو ناامید کنه.
رهبر معظم انقلاب روز چهارشنبه درباره برجام و تبیین سیاست‌های نظام گفتند اگر عمل طرف مقابل را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد و این بار جمهوری اسلامی با حرف و وعده قانع نخواهد شد.
ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل اون حرف‌ها و وعده‌ها نقض شده و ضدش عمل شده. حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کارو خواهیم کرد، اون کارو خواهیم کرد، جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد.
درباره برجام باید گفت اقدام ایران در توقف اقدامات داوطلبانه تحت توافق هسته‌ای در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای 26 و 36 برجام صورت گرفته است. بر اساس قانون اقدام راهبردی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای 36 و 37 برجام ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نشت یا دسترسی غیر مجاز و اطلاعات محرمانه آژانس در 2 دهه گذشته با چالشی اساسی در روابط بین آژانس و جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و نماینده ایران در آژانس یک شنبه شب از ارسال نامه‌ای در همین خصوص و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. در این نامه ضمن یادآوری مسئولیت‌های حقوقی آژانس برای حفاظت از اطلاعات محرمانه، نگرانی ایران در 6 حوزه تشریح شده است. درج اطلاعات تفصیلی و جزئی غیر ضروری در گزارش‌های مدیر کل، شیوه انتشار و توزیع گزارش‌های مدیر کل از طریق وبسایت داخلی آژانس، در دسترس عموم قرار دادن گزارشات مدیر کل آژانس متعاقب تصمیمات شورای حکام و بدون در نظر گرفتن رضایت ایران، روش نامناسب اطلاع رسانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دبیرخانه آژانس در مورد گزارش‌های مربوط به نظارت و راستی آزمایی اجرای برجام، نحوه برخورد با چنین اطلاعاتی توسط شورای امنیت از منظر اصل محرمانگی و عدم نظارت لازم بر کارکنان سابق آژانس از نگرانی‌های اصلی ایران در این زمینه است که در این نامه به آن اشاره شده است. همچنین هفته گذشته نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام تحویل مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد اقدام ایران در توقف اقدامات داوطلبانه تحت توافق هسته‌ای در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای 26 و 36 برجام و به علت پایبند نبودن طرف‌های مقابل با تعهدات خود در جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی صورت گرفته است. قاسم غفوری کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
در رابطه با نامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران تقدیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد در رابطه با تعلیق احیای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران چند نکته قابل توجه هستش. اولا اینکه به حال ارسال نامه به آژانس خودش بعد آگاهی دادن به آژانس در رابطه با این تعلیق اجرای پروتکل بیانگر همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس است و اینکه ایران هرگز اقدام مخفی در حوزه هسته‌ای نداشته و همواره تحت نظر آژانس فعالیت انجام داده و در چارچوب NPT و حقوقی که براش وجود داره میشه گفت در این چارچوب فعالیت داشته و در حال حاضر هم چه در زمانی که تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای رو داشته چه در زمانی که به دنبال بازگردوندن چرخه سوخت 20% بوده و الان هم که می‌خواد پروتکل الحاقی رو که به صورت داوطلبانه اجرا می‌کرد و می‌خواد اون رو تعلیق بکنه، میشه در تمام این مراحل پیش از اجرا با آژانس اطلاع داده شده و میشه گفت همکاری همه جانبه داشته و این اقدامات خودش بیانگر واهی بودن ادعاهایی هستش که کشورهای غربی در رابطه با پنهانکاری‌های هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند. نکته دومی که وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی بر اساس حقوقی که در برجام براش هستش بند 26 از 36 برجام این حق رو داره که در قبال عدم اجرای تعهد از طرف مقابل بیاد تعلیق تعهدات داشته باشه. این نکته مهمی هستش که پروتکل الحاقی جمهوری اسلامی به اون نپیوسته و صرفاً بر اساس اقدام داوطلبانه و اعتمادساز این کار را انجام ده و در مقطعی هم که به حال کشورهای غربی از تا به امروز از اجرای تعهدات خودشون سرباز دادن جمهوری اسلامی ایران هیچ ضرورتی برای اجرای اون نمی‌بینه و میشه گفت تعلیقی که داره انجام میده در مورد پروتکل الحاقی که برگرفته از مصوبه مجلس هستش برای حفظ حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بیانگر این موضوع هستش که ایران در اجرای و رسیدن به حقوق هسته‌ای خودش حاضر به کوتاه اومدن نیستش و در چارچوب حقوقی که براش وجود داره برای حفظ منافع خودش همه گونه اقدامی رو انجام خواهد داد. میشه گفتش که این نامه امروز نامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با آژانس داشته و تعلیقی که داره انجام میگه برگرفته از همون اجماع درونی هستش برای حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران، پاسخ دادن به بدعهدی هایی که این طرف های غربی در قبال برجام داشته. همیشه گفت این اقدام این پیام رو برای اعضای برجام داره که چون که آقای ظریف هم تاکید داشتن پنجره مذاکرات در حال بسته شدن هست و الان تو در زمین کشورهای غربی هستش که بخواهن با اجرای تعهدات برجامی و صحت راستی آزمایی تعلیق تحریم ها اون اقدامات کلان خودشون و اون اراده سیاسی خودشون رو برای زنده نگه داشتن برجام رو بخوام به نمایش بگذارم و اگر کشورهای غربی نخواهند در قبال تعهداتی که داشتن بخوام پایبندی داشته باشن، قطعا روند مذاکرات و روند برجام روند دیگری خواهد داشتش و جمهوری اسلامی رو بر اساس حقوقی که داره اقدام خواهد کرد و این کشورهای غربی خواهند بودش که باید تبعات این گونه رفتارهاشون و از بین رفتن برجام رو بپردازن.
رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه 2021 هفته گذشته در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان با شعار همکاری جمعی در دریا برای امنیت تجارت دریایی و در منطقه‌ای با وسعت 17000 کیلومتر با پیام صلح و دوستی برگزار شد. برگزاری رزمایش‌های مشترک با کشورهای همسایه در قالب توافق‌های دو و چند جانبه اقدامی در جهت تقویت صلح و امنیت در منطقه است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران رزمایش‌های متعددی در دریای عمان و اقیانوس هند برگزار کرده است. رزمایش مرکب امنیت دریایی در منطقه شمال اقیانوس هند با دستیابی به امنیت جمعی در سطح منطقه برگزار شد و نیروی دریایی هند هم به این رزمایش ملحق شد. رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین که یک رزمایش بسیار ویژه و بی‌سابقه‌ای بود، ماه دسامبر گذشته با حضور یگان‌های سطحی روسیه و چین در بندر شهید بهشتی چابهار اجرا شد. شمال اقیانوس هند از مهمترین آبراهای جهان است و نقش مهمی در تجارت بین‌الملل دارد. ایران خواهان امنیت برای همه کشورهایی است که در چارچوب حقوق بین‌الملل و دنبال تجارت آزاد و امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس هستند. ابتکار صلح هرمز که ایران و کشورهای منطقه پیشنهاد کرده بر همین اصل استوار است. هفته گذشته همچنین در بندر کراچی پاکستان رزمایش امان که مفهومش ایمنسازی است برگزار شد. فرمانده قرارگاه ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این رزمایش حضور داشت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
اول هر قصه به نام خداست، نام خدا هم همه جا ره گشاست. شنوندگان و همراهان گرامی برنامه پند پیران سلام، از همراهیتان کمال تشکر. هر روز در این ساعت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران توفیق داریم که سلامگوی شما باشیم و پارچه های تمثیلی شیرینی را از گنجینه ادب و فرهنگ فارسی تقدیمتان کنیم. حکایات که ریشه در تمدن غنی دارند و شیرینی آموزنده آن از همه گونه جناح بندی و فرقه‌گرایی سیاسی و اعتقادی رد می شود و با فطرت و جوهره انسانیت سر و کار دارد. پس حکایات را برایتان تقدیم می کنیم که با هر هاضمه فکری جور است و هیچ سلیقه‌ای راستی آن را کج نمی داند. این حکایات زیبا که از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی گزینش شده اند با هنر آفرینی جمعی از هنرمندان صدای جمهوری اسلامی ایران و به همت گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه شده و ما هم آن را پیشکش شما خوبان میکنیم. امید که از ما بپذیرید. حکایت امروز ما پند حکیم.
احمد، خاطرت آسوده حکیم، آنچه فرمودی به انجام رسندم. عناب و سنبل و تیپ را به هم آمیختم و ساییدم از برای قرار و آرام و درد سینه. پنج گیاه را که در سایه خوش کرده بودم در تنظیف کردم از برای سینه پهلو و زکام، و گل گاوزوان را هم از گرد و خاک پیراستم همان گونه که فرموده بودی.
مرحبا بر تو احمد، اگر همین گونه به جد و جهد بیاموزی و بپرسی و همت کنی به کار آموختن، چندی نمی گذرد که طبیب آموخته و توانایی می شد.
آرزویم این از حکیم.
مرحبا بر تو که از برای آرزویت کار می کنی به عوض آن که آهی بریش.
احمد، 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 چه شده سلیم؟ از چه باز در نکوبیده به محکمه حکیم در آمدی؟ دستکم سلامی بگو.
باشد، سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو جوانی و شور و شوقت. احمد، من به پستو می روم تا آنجا را به سامان کنم. تو نیز چون سخنت با رفیقت به پایان رسید نزد من بیا.
باشد، چون این کنم. سلیم، تو نمی خواهی که عاقل شوی؟
عاقل که هستم، دیگه خبری شنیدم که در حال مجنونم کرده.
چه شده؟
به گمانم عمو جانت مرده.
چه؟
پس معلم آن مکتب را راندم. بعد هر شام، بعد این که معلمی برام کودکان گماشتن، مهربان، صبور، خوشگو و خوشخو.
آی من،
تو حکیم؟ دمی بر من ببخشید. درود و سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو. خدا را سپاس که تو را دیدم. با من بگو تو از احمد خبری داری؟
شما را از او خبر نیست؟
نه، از آن روز که ناگاه به محکمه من آمدی و خبر درگذشت عمویش به او دادی و احمد بر سرزنان از نزد من رفت تا کنون نیامده. به خانهش نیز رفتم، لیک صاحب خانهش گفت زیرانداز و یک دو اسباب زندگی که نزدش داشت به کسی بخشید و از آنجا رفت.
به راستی؟
آری.
جوانک ملعون،
با که هستی؟
بر من ببخشی تکیم، لیک در حیرتم که سکه های بیشمار با آدمی چه ها که نمی کند.
من مقصود تو را نمی دانم جوان، تنها به من بگو می دانی احمد کجاست؟
آری، اگر بخواهید شما را نزد او خواهم برد.
یعنی به همین شهره؟
آری.
پس مرا نزد او ببر.
باشد. حریفان و رفیقان، باقی حکایت باشد برای زمانی دیگر. فلحال باید این استاد به شاگردش برسانم. بدرود.
باشد.
آری، برویم حکیم.
راه دوری در پیش است.
باید تا محلی اعیان شهر برویم.
احمد ساکن محله اعیان و اشراف شده؟
آری بیا. بنشین حکیم. میبینی حکیم؟ میبینی رفیق مفلسم به چه نان و نوایی رسیده؟ زندگانیش طعنه به روزگار امیران میزند.
کفایت میکند سلیم.
این ظرفا زرین است. اینها چیست؟
میوه هایی که از ولایتی دور آمده بازرگانی آورده بود و به بهای در و گوهر میفروخت. لیک چشیدن مائده هایی که گویا از بهشت آمده بیش از اینها می ارزد.
آری بسیار مطبوع است. تو نیز بخور حکیم.
همین زبان به دهان بگیر جوان. احمد این ثروت از کجا به تو رسیده؟
عموی نادیده در ولایتی دور سر بر بالین مرگ گذاشته و اموال بسیارش را میراث خواری نبوده جز احمد. احمد مفلس و تنها و درمانده. پس دوستان امانت دارش اموال عمو به من رساندند و ناگاه از حضیز ذلت به اوج دولتم رساندند. این تمام ماجراست حکیم.
خدا را سپاس که در نعمتش به رویت گشاده. لیک از چه پس از این اقبال بلند دیگر به محکمه نیامدی؟ تو را شوق طبابت در سر بود و عشق آموخته.
حکیم سخنانی میگوید. جوانترین مالدار این دیار به محکمه بیاید و عناب و زیره و سیاهدار آسیاب کند.
خاموش باش.
میدانم تو را از این حقیقت خوش نمی آید حکیم، لیک من دیگر مالدار شدم، پس به آسودگی روزگار خواهم گذراند، از لذت زندگی کام خویش شیرین خواهم کرد و دیگر به محکمه تو نخواهم آمد.
اما احمد
دیگر سخنی نمانده. سلیم، شبانگاه بزمی شاهانه در سرایم به پا خواهم کرد. یاران را بگو برای شبی به خوشی سر کردن و خوردن و نوشیدن و شادمانی مهیا باشند.
مرحبا بر تو. خونیاگران را نیز خواندی؟
خونیاگران و رامشگران و ساقیان و طباخان همگی به اینجا خواهند بود. تو نیز بیا حکیم. های کسی در این شهر هست که بخواهد مهمان سرای من باشد و در این امارت به رویش بسته مانده باشد؟
احمد.
آها توی حکیم. بیا به درون. بیا در امارت من اسباب بزم و شادمانی برپاست. بیا
امانو به من گوش دار. تو هستم احمد.
بر من فریاد مکن که من اکنون آن جوانک مفلس که می شناختی نیستم. در حال من خواجه احمدم. دانستی؟ خواجه احمد. پس با من به احترام سخن بگو.
احمد، آنچه تو را مالدار کرده ارث عموی مرحوم توست. پس آن سکه ها اگر برف کوهستان ها به دریاها و ریگ صحرا هم باشد به پایان می رسد. پس خرج آهسته کن و با سکه هایت کسب و کاری آغاز کن که اگر چنین نکنی دیر نباشد که دیگر بار مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد سخن من بشنو. اگر چنین نکنی دیر نباشد که بار دیگر مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد سخن من بشنو. به عوض این که میکنی راه عقل و ادب در پیش گیر تا مال و ثروتت مدام شود. شادی و عزتت مستدام.
من از این پس این گونه زندگانی خواهم کرد حکیم. پس اگر خواهی مهمان من شو، نه به راه خیش رو. چه میکنی؟ به درون میایی یا نه؟
نه.
باشد، پس در پناه خدا. حکیم از این سو بیا، بیا و روی بپوشان، مبادا سر با در جانت افتد.
دل واپس من نباش، آنچنان که تو گمان میکنی فرتوت نیستم.
به من درمانده مفلس یاری رسانید. سرما در جانم نشسته و گرسنگی امانم بریده. یاریم کنید.
چه شد حکیم؟
یاریم کنید.
روی به تمام پوشاندید. چون پیشتر رفتیم چند سکهی به آن جوان ببخش و هیچ از من نام مبر.
چنان کنم که شما خواهید. بزرگان گرسنه‌ام، مرا سکهی ببخشید.
بگی.
سپاس سپاس سپاس.
حکیم این حال و کار از چیست؟
از آشوب درون، از غم. کم از سالی پیش آن که اکنون به سکه محتاج بود، غرق در مال بیرنج به کف آورده، بزم برپا می کرد، سکه می بخشید. حیف که سخنم نشنید، حیف.
او را می شناختید؟ پس از چه روی پنهان کردید حکیم؟
شرط انصاف ندیدم به این حال که دارد نمک به زخم ریشش بپاشم. کاش پندم میشنید.
کدام پند؟
اینکه درختی که در بهاران برگ میفشاند، لاجرم در پاییز عریان بماند.
باز هم تا سر چرخاندیم ساعت پوره شد و چاره جز خداحافظی برای ما نماند. ما با شما خداحافظی میکنیم، چرا که دل من قرص است به اینکه فردا هم پیشکشی داریم و اگر تانسته باشیم رضایتتان را جلب کنیم حتما شما را داریم. از خدا برایتان بهترین میخواهیم. خداوند یار و نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باخر حسینی با شما هستم. دو نفر در انفجار شهر کابل پایتخت افغانستان کشته شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت در این انفجار که امروز در ناحیه چهارراهی برکی از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل روی داد، 5 تن دیگر زخمی شدند. گفتنیست در 3 ماه اخیر انفجار انواع مینه‌ها در کابل افزایش یافته که در این حوادث ده‌ها نظامی و غیر نظامی کشته و زخمی شدند. روز گذشته 3 انفجار در کابل به وقوع پیوست که حدود 10 تن در حوادث روز گذشته کشته و زخمی شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک هسته 5 نفری از اعضای گروه‌های تروریستی داعش و حقانی توسط نیروهای ویژه این ریاست خبر داد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که این افراد که در ناحیه 17 شهر کابل بازداشت شدند، وظیفه نگهداری، انتقال، فعالسازی و راکت باران بر نواحی مختلف شهر کابل از جمله مراسم یادبود شهید مزاری، میدان هوای بگرام و میدان هوای کابل را داشتند. درخواست بانک مرکزی افغانستان از صرافان برای عقص مجوز شرکتی و مخالفت و اعتصاب صرافی ها تبادلات مالی مردم این کشور را با مشکل مواجه کرده است. هزاران نفر از مردم افغانستان که در پی انتقال حوالجات ارزی برای افراد دیگر یا کشورهای دیگر هستند، به علت تعطیلی صرافی‌ها دچار مشکل شدند. ادامه اعتصاب سراسری صرافی‌ها در افغانستان و متوقف شدن تبادلات ارزی زندگی روزانه مردم این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس آمارها حدود 80% انتقال ارز مردم افغانستان در داخل و خارج این کشور از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. اکنون بانک مرکزی افغانستان تصمیم گرفته است که مجوز فعالیت صرافی‌ها را برای جلوگیری از پولشویی لغو و آنها را وادار به گرفتن مجوز شرکتی کند تا بتواند بر تبادلات ارزی کنترل کاملی داشته باشد. قاضی میرافغان صافی رئیس اتحادیه صرافان افغانستان دیروز گفت که تا زمانی که بانک مرکزی و دولت افغانستان به خواسته های ما توجه نکرده و مجوز اختیاری را نپذیرد، صرافی ها به اعتصاب ادامه خواهند داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تهران دیدار کرد. همکاری های جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، تلاش آژانس برای حل و فصل موضوعات فیما بین و همچنین همکاری های ایران و آژانس در چارچوب پادمان از مهمترین موضوعات مورد گفتگو و تبادل نظر در دیدار ظریف و گروسی بود. گروسی امروز با حضور در سازمان انرژی اتمی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم برای هماهنگی جهت اجرای همزمان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و فعالیت‌های پادمانی آژانس تبادل نظر کرد. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز با انتشار توییتی با اشاره به گفتگوهای گروسی با صالحی نوشت: ایران و آژانس گفتگوهای مفیدی را بر اساس احترام متقابل داشتند که نتایج آن امشب منتشر خواهد شد. مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به بدعهدی ترویکای اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان در خودداری از انجام تعهداتشان در برجام با تصویب قانون لغو تحریم‌های دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کند. بر اساس ماده 6 این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای 36 و 37 برجام طی 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. گفته می شود سه‌شنبه 5 هوت ایران مواد این قانون را اجرایی نماید. عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران گفت واکسن کو و ایران برکت روی ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی تاثیر مثبت دارد. مینو مهرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران امروز و در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در حاشیه مراسم فاز نخست مطالعات بالینی واکسن ایرانی کو و ایران برکت افزود تاثیر این واکسن روی کرونا انگلیسی امتحان شده و نتیجه خوبی داشته است. مهرز تصریح کرد ویروس کرونا انگلیسی تقریبا خیلی سریع در همه جای دنیا پخش شد، چون رفت و آمدها وجود دارد و بنابراین در ایران نیز ویروس جهش یافته انگلیسی در حال پخش شدن است. عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران گفت در فاز 1 مطالعات بالینی واکسن ایرانی کو و ایران برکت بحث ایمن بودن این واکسن اثبات و مشخص شد که واکسن کو و ایران برکت کاملا ایمن است. فاز 1 تزریق انسانی مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی با نام کو و ایران برکت 29 دسامبر روی داوطلبان آغاز شد. اجساد تعدادی از افرادی که بر اثر سرمای شدید در تگزاس آمریکا جان خود را از دست داده بودند کشف شد. این افراد در پی قطع برق ایالت نفتخیز تگزاس نتوانسته بودند وسایل مناسب را برای گرم کردن منازل خود فراهم کنند. تاکنون 70 مورد مرگ بر اثر سرما در تگزاس گزارش شده است که 10 نفر از آنها در منازل خود و به سبب نداشتن وسایل گرمازا جان باختند. در میان این افراد یک کودک 11 ساله هم دیده می شود که به سبب سرما روی تخت خواب یخ زده بود. در بهبوهه وضعیت بد آب و هوایی در چند ایالت آمریکا، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور وضعیت اضطراری در تگزاس، لوئیزیانا و اوکلاهاما اعلام کرد. همچنین دولت واشنگتن اعلامیه بحران بزرگ در تگزاس را که همکنون به دلیل سرمای شدید از بی‌آبی و قطعی برق رنج می‌برد تصویب کرده است. شرکت تانکر تورکرز با انتشار یک پست توییتری از تحویل سومین محموله پترول ایران به ونزوئلا خبر داد. شرکت تانکر تورکرز که حرکت تانکرها و حمل نفت را رصد می‌کند، امروز و با انتشار یک پست توییتری خبر از تحویل مجدد سوخت از سوی ایران به ونزوئلا داد. در این پست توییتری آمده است محموله بالغ بر 44 میلیون لیتر پترول به ونزوئلا ارسال شده است. با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا، ایران و ونزوئلا به همکاری‌های گسترده اقتصادی خود ادامه می‌دهند. ایران پیش از این نیز به ونزوئلا کمک کرده بود تا بتواند نفت فوق سنگین را در پالایشگاه‌های خود تبدیل به پترول کند. ونزوئلا در سال‌های اخیر به واسطه فشارها و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و متحدانش در وضعیت دشواری قرار گرفته است. و تیم‌های فوتبال میلان و اینتر امروز در سری آ از ساعتی قبل به مسافه یکدیگر رفتند. این مسابقه با گل دقیقه 5 لاتارو مارتینز به نفع اینتر میلان در جریان است. اینتر با تنها یک امتیاز بیشتر از میلان همکنون صدرنشین سری آ است و برنده این بازی می‌تواند صدر جدول را به نام خود کند. پس از سالها دو تیم شهر میلان دو رتبه نخست جدول سری آ ایتالیا را به خود اختصاص دادند و هواداران دو تیم را امیدوار کردند تا غول‌های بزرگ ایتالیا پس از سالها دوباره اوج بگیرند و به سلطه چندین ساله یوونتوس پایان دهند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار. وقتتان بخیر. فرصت و مجال کوتاهی تا پایان نشرات رادیو دری باقی است و ما در این لحظه دعوت میکنم با آخرین برنامه ما همراه باشید.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که نو همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریفه است که که در سوره براءت است، لقد جا اکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است. کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست، کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت ها، طغیانگری هست، شرارت هست، تواقیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود تواقیت در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره، به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک و آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما علیتون، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است، که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوست برسه.
وقتتان بخیر. پیش از خداحافظی و رخصت شدن از خدمت شما همراهان ارجمند، دو حکایت کوتاه تقدیمتان میکنم. میگویند از حاتم طایی پرسیدند بخشنده تر از خود دیده ای؟ گفت آری، مردی که داراییش تنها دو گوسفند بود، یکی را شب برایم ذبح کرد، از طعم جگرش تعریف کردم، صبح فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. پرسیدند تو چه کردی؟ گفت 500 گوسفند با او هدیه دادم. گفتند پس تو بخشنده تری؟ گفت خیر، چون او هر چه داشت به من داد، اما من اندکی از آنچه داشتم به او دادم. و اما حکایت دوم، میگویند شبلی عارف معروف به مسجدی رفت که 2 رکعت نماز بخواند. در آن مسجد کودکان درس می‌خواندند و وقت نان خوردن کودکان بود. 2 کودک نزدیک شبلی نشسته بودند، یکی پسر ثروتمندی بود و دیگری پسر فقیری. در زنبیل پسر ثروتمند پاره حلوا بود و در زنبیل پسر فقیر نان خشک. پسر فقیر از او حلوا می‌خواست. آن کودک می‌گفت: اگر خواهی که پاره حلوا به تو دهم، سگ من باش و چون سگان بانگ کن. آن بیچاره بانگ سگ کرد و پسر ثروتمند پاره حلوا به دو می‌داد. باز دیگر باره بانگ می‌کرد و پاره دیگر حلوا می‌گرفت. همچنین بانگ می‌کرد و حلوا می‌گرفت. شبلی در آنان می‌نگریست و می‌گریست. کسی از او پرسید: ای شیخ، تو را چه رسیده است که گریان شده ای؟ شبلی گفت: نگاه کنید که طمع‌کاری به مردم چه رساند. اگر آن کودک بدان نان توهی قناعت می کردی و طمع از حلوای او برمی داشت، سگ همچون خیشتنی نمی شد. همراه نجمن، سپاس که امروز هم با نشرات رادیوی خودتان همراه بودید. بهترین ها را برای شما عزیزان آرزو می کنیم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد